نشانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
جشن و سرور منتظران ظهور ایران اسلامی در شب میلاد مسعود حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نور باران بود.
بازگشت رئیس جمهور از سفر به سه استان سیل زده لرستان، ایلام و خوزستان. آقای روحانی در اهواز: جبران خسارت سیل زدگان اولویت دولت است.
اسلام آباد و تهران به دنبال توسعه روابط. نخست وزیر پاکستان در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی امروز به ایران می‌آید.
و تشدید جنگ لفظی آمریکا و کره شمالی همزمان با بن‌بست در مذاکرات دو کشور. پیونگ یانگ بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ را مهملگو خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان صلی الله علیه یا بقیت الله. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم، با عرض تبریک به مناسبت میلاد مسعود و فرخنده حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. همکارم خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
ایران اسلامی دیشب و در شب میلاد مسعود حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نورباران بود. سراسر شهرهای کشور دیشب آذین بسته و چراغانی شده بود و مردم با مراسم متنوع و پخش شیرینی و شربت میلاد مسعود حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را گرامی داشتند. آیین‌های جشن و سرور نیمه شعبان در شهر قم جلوه دیگری داشت و خیلی عظیم زائران شب گذشته با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد جمکران در جشن میلاد 12 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت شرکت کردند.
لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی،
ندیدم شهی در دلارایی تو به قربان اخلاق مولایی تو.
حرم مطهر امام رضا علیه السلام در شهر مشهد نیز به مناسبت سالروز میلاد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نورباران بود و صدها هزار تن از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی این مناسبت فرخنده را جشن گرفتند.
دوباره همه از او میگویند.
همه جا هست و همه جا حضور داره. صاحب ما اون.
دوباره طاق‌ها برای نصرت او قد علم کرده اند.
نزدیک یک ماهه که اینجا بچه‌ها شبانه روز دارن کار میکنن.
انشالله که بتونیم هر کدوممون سهم کوچکی در زمینه سازی ظهور حضرت آقا داشته باشیم.
دوباره همه خیابان‌ها و کوچه‌های شهر خورشید با سرانگشت احساس چراغانی شده.
واقعا مشهد یه حال هوای دیگه‌ای داره.
میگویند امشب شب قدری دیگر است.
امام باقر علیه السلام فرمودند بعد از شب قدر خداوند تبارک و تعالی نیمه شعبان قرار داد. حتی روایت داریم شب قدر برای پیغمبر، شب نیمه شعبان برای مردم.
مهدی موعود، آن خورشید عدالت گستر، مأوای بی‌پناهان و زینت عرش، زمین و زمان را عطراگین حضورش کردیم.
تبریک عرض می‌کنم میلاد حضرت امام زمان حضرت مهدی.
تبریک میگم به همه شیعیان جهان، به همه مسلمین و به همه مردم جهان.
مهدی جان، تو تمنای عالمی، بیا که زمین تشنه محبت توست.
مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در سراسر کشور نیز مردم از چند روز قبل با آذینبندی اماکن مذهبی، محله‌ها و خیابان‌ها، همچنین با پخش شیرینی و شربت، ولادت فرخنده یگان منجی عالم بشریت قائم آل محمد را جشن گرفتند. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
حال و هوای ایران ما امروز غرق در نور و شادی و امید است. یا صاحب الزمان،
منتظر واقعی باید یه ایمان واقعی داشته باشه، یه تقوای واقعی داشته باشه،
که ما پیروان عمل کنیم به دستوراتی که ائمه ما گفتن.
آقا بین نماز، آقا حاضر و ناظر اعمال ماست، خدا کنه که ما از ایشون غافل نباشیم.
ای یوسف فاطمه، ای یار سفر کرده، هزاران هزار دیده در فراق تو یعقوب وار خون می‌گریند و فقط با تماشای قامت تو بینا می‌شوند.
آقا کاش می‌شد به سفر برگرد.
آقا دلها همه تنگ تو هست، جان مادر زهرا برگرد.
میگم آقا جون خیلی دوست دارم، آقا جون تو رو خدا زودتر ظهور کن،
انشالله بیاد به حق امام زمان تمام ریشه کفر را بکنه.
آقا جان دارد زمان آمدنت دیر می شود.
70 سال چش انتظاره، همه چش انتظاره آقا هستن.
ما هرچی داریم از امام زمان داریم و آرزو داریم به زودی زود با این چشم گناهکارمون رو زیارت شد.
یا امام زمان، زمان متلاش شد، ناتوان شدی تا کی چشم راش بشه.
آری ظهور تو بی تردید بزرگترین جشن عالم خواهد.
حضرت مهدی سلام الله علیه بزرگترین این دست برای تمام بشر، تمام بشر را از انحطاط بیرون میارد، تمام کجی ها را راست می کند. یم دول عرض عدلن و دمامل عدورن.
سلام بر تو ای پرچم افراشته هدایت، در آن هنگام که قیام تو آغاز شود و آن زمان که از پرده غیب به در آیی.
رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق سیل زدگی استان‌های لرستان، ایلام و خوزستان دیشب به تهران بازگشت. آقای روحانی در آخرین مرحله از سفر یک روزه و در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان گفت اولویت اصلی دولت پرداخت و جبران خسارت سیل زدگان است. رئیس جمهور افزود در تلاش هستیم پرداخت خسارت به سیل زدگان به سرعت انجام و ترجیحاً به جای پول لوازم خانگی به مردم سیل زده داده شود. استاندار خوزستان هم در این نشست گفت با تلاش مردم و نیروهای امدادی خطر سیلاب در خوزستان به حداقل رسیده است. رئیس جمهور همچنین از اردوگاه اسکان اضطراری سیلزدگان در ورزشگاه تختی اهواز بازدید کرد.
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان با حضور رئیس جمهور. روحانی در آخرین مقصد سفر به استانهای سیلزده در خوزستان گفت اولویت اصلی دولت پرداخت و جبران خسارت سیلزدگان است.
خیلی فشار سنگینی است. طرف خونه داشته، زندگی داشته، اساس زندگی داشته، زندگی میکرده، یه مرتبه خونه از بین رفته، منهدم شده، نابود شده، اساس خونه. کار بسیار سخت و مشکلی هست تحملش.
رئیس جمهور از عزم دولت برای تسریع در پرداخت خسارات خبر داد.
خب مردمی که تو چادر هستن، مردمی که تو خونهشون نیستن، تو کمپ ها هستن، هوا دیگه از امروز به بعد گرم میشه در خوزستان. ما هم سریعتر باید تعیین خسارت بکنیم، هم سریعتر باید پرداخت کنیم.
آقای روحانی همچنین ضمن تقدیر از مردم، امدادگران هلال احمر، نیروهای مسلح و دیگر نهادها از ایجاد قرارگاه پرداخت خسارت و بازسازی با مسئولیت وزیر کشور خبر داد.
خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشون یکی از تأکیداتش این بود که یک نفر به عنوان فرمانده باشه و همه دستگاه‌ها تبعیت بکنن و این کار انجام گرفت. وزیر کشور شد فرمانده برای کار نوسازی، بازسازی، جبران خسارت ها. من با آقای وزیر کشور هم گفتم که ما همه تلاشمان باید به کار ببریم که به جای پول اساسیه لازم رو براشون فراهم کنیم.
رئیس جمهور همچنین از لایروبی اروندرود و اتصال راه آهن شلمچه به عراق با هدف شکوفایی خوزستان گفت. آقای روحانی قبل از این جلسه به صورت هوایی از مناطق درگیر سیلاب در خوزستان بازدید کرد. سپس رئیس جمهور به دیدار سیل‌زدگان در یکی از اردوگاه‌های اسکان موقت رفت. طبق برآوردها در سیل اخیر 20 هزار میلیارد تومان خسارت به خوزستان وارد شده است. پرداخت خسارات و تسکین آلام سیل‌زدگان خواسته اصلی مردم و موضوع اصلی سفر رئیس جمهور به خوزستان بود. موضوعی که باید با پیگیری جدی هر چه زودتر انجام شود. مصطفی صالح نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
اما با تلاش نیروهای امدادی و فروکش کردن آب، مسیر ارتباطی دو روستا در شهرستان دشت آزادگان بازگشایی شد. همچنین با کمتر شدن آب رودخانه و سد دز، ساکنان برخی روستاهای بخش مرکزی اهواز پس از 20 روز به خانه خود بازگشتند. پدیده مد اکبر هم که درباره آن هشدار داده شده بود، ساعت 20 دیشب در دهانه اروندرود با 3 متر و 30 سانتی متر به بالاترین حد خود رسید و پایان یافت. بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان و مدیریت بحران، هم در گفتگو با رسانه ملی گفت در حال حاضر وضعیت مناطق سیل زده در استان خوزستان تحت کنترل است.
در خوزستان الان وضعیت کاملا تحت کنترل هست. از نظر آب گرفتگی وضعیت حادی رو خوزستان دنبال کرد، یعنی نزدیک به 25-6 روز تمام تلاش نیروهای امدادی، نیروهای مسلح، متخصصین امر این بود که آب وارد روستاها نشه. ببین 274 روستا رو تخلیه کردن، جابجا کردن. اولین اولویتشون هم این بود که حادثه جانی رو نداشتن، خب خوشبختانه نداشتن، کار بزرگی بود. یا تلاش در این جهت شد که آب وارد شهر نشه. این دو حدود 30-40% آب وارد شد، چند سانتی اومد، اما با تلاشی که انجام دادن اجازه ندادن آب وارد شه. الان یکی دو تا منطقه هست که اونجاها یه مقدار مورد تهدید هست، اون هم تا این لحظه آبی وارد نشده، دارن تلاش میکنن که جلوی آب رو بگیرن و اوضاع اونجا نه تحت کنترل هست و دارن تیم تخصصی هم که مستقر هست مرتب ورودی و خروجی صدا رو داره پایش میکنه. امیدواریم که انشاءالله مشکلی رو ایجاد نکنه.
استاندار لرستان هم دیشب در گفتگوی با رسانه ملی بر لزوم تسریع در ترمیم زیرساخت‌های مناطق سیل زده تاکید کرد. خادمی گفت هنوز برخی از خانه‌ها به طور کامل از گل و لای تخلیه نشدند و اگر منازل شست و شو شد می توان از تعدادی از آنها برای اسکان موقت استفاده کرد.
عمده موارد مربوط به زیرساخت‌های مثل آب و برق و گاز و راه را تا حدودی حل کردیم. البته مثلا در بعضی جاها این به اتصالاتی که ما انجام دادیم در همه حوزه ها برخشون واقعا موقتن، یعنی مجبور شدیم برای که بتونیم کار امداد نجات انجام بدیم جاده ای رو وصل بکنیم، ولی به این معنی نیست که این جاده دیگه مشکلش حل شده. ما کار سنگینی به خصوص در بحث جاده سازی و همچنین حتی شبکه های آب و برق داریم که بتونیم اینا رو به یک شبکه های پایداری تبدیل بکنیم. الان اولویت ما تامین زمین برای افراد هست که خونهشون به طور کامل تخریب شدن و زمینشون قابل صرف نیست، که انشالله اینا رو تحویل بدیم کم کم شروع بکنن. و البته برخی از مناطق ما هنوز پاکسازیشون کامل نشده، در برخی از روستاها مثل روستای چمر، بابازید و غیره هنوز خونه ها به طور کامل تخلیه نشدن. اگر این خونه ها تخلیه بشن، یعنی در واقع از گللایی که توشون هست تخلیه بشن، ممکنه بعضی از این مناظر هم بتونن به عنوان اسکان موقت و اون کارکردی که فاصله بین اسکان اضطراری تا اسکان دائم داره بتونن مورد عمل قرار بگیرن.
اقدامات دستگاه و نهادهای اجرایی نیز برای بازسازی مناطق سیل‌زده آغاز شده است. مدیر امور اعتباری بانک مسکن گفت برای کمک به بازسازی و کاهش خسارت آسیب دیدگان سیل، یک بسته اعتباری برای پرداخت 4 نوع تسهیلات ارائه خواهد شد. محمد حسن علمداری گفت مطابق سبد تسهیلات پیشبینی شده، هموطنان خسارت دیده از سیل در 8 استان می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن از این تسهیلات استفاده کنند. به گفته علمداری میزان سود تسهیلات مسکن روستایی 4% و سود تسهیلات مسکن شهری 5% است.
سازمان هواشناسی درباره کاهش قابل توجه دما، وزش باد شدید و بارندگی و برف در نیمه شمالی، غربی و برخی مناطق مرکزی کشور در روزهای پیش رو هشدار داد. به پیشبینی این سازمان از اواسط هفته نیز در شمال شرق کشور احتمال بارندگی‌های سیل‌آسا وجود دارد. سازمان هواشناسی اعلام کرده طی روزهای آینده مسیرهای منتهی به شمال و شمال غرب کشور بارانی و برفی است و از مردم درخواست کرده از سفر غیر ضروری به سمت شمال کشور پرهیز کنند. همچنین از اواخر دوشنبه و روز سه‌شنبه به سبب وزش باد شدید احتمال خیزش گرد و خاک در شرق و جنوب شرق کشور وجود دارد که بیشترین سرعت باد بین 60 تا 70 کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای فردا روز دوشنبه دیگه با ورود سامانه بارشی به سمت غرب کشور، بارش باران و برف برای شمال غرب، غرب و دامنه‌های البرز غربی رخ میده. ضمن اینکه دیگه برای جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق، برخی از مناطق مرکز و همینطور دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، استان‌های مثل زنجان، قزوین، البرز، تهران، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو خواهند داشت. به تدریج دیگه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش روی سواحل دریای خزر برای فردا تشدید میشه و بعد از ظهر روز دوشنبه دیگه بارش ها برای شمال شرق کشور هم آغاز میشه. در روز دوشنبه در جنوب آذربایجان غربی، برخی از مناطق آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل بارش ها شدیدتره و سبب بارش برف و کاهش دید و لغزندگی جاده ها تو این مناطق میشه. سه‌شنبه گستره فعالیت این سامانه در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، نوار شرقی و جنوب کشورمون هستش. از بعد از ظهر سه‌شنبه گستره بارش ها به شرق سواحل دریای خزر و نوار شرقی کشور میرسه و اواخر دیگه روز سه‌شنبه این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. تهران هم برای امروز بعد از ظهر افزایش هوای وزش باد رو داره.
نخست وزیر پاکستان امروز در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران می‌آید. عمران خان در این سفر دو روزه علاوه بر آقای روحانی رئیس جمهور با برخی از مقامات عالی رتبه کشورمان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر پاکستان امروز ابتدا به مشهد مقدس سفر می‌کند و پس از زیارت بارگاه مطهر امام رضا علیه السلام امشب عازم تهران می‌شود و فردا دیدارها و مذاکرات خود را با مقامات کشورمان آغاز خواهد کرد. دیدار و گفتگو با جمعی از تجار و سرمایه گذاران ایرانی و پاکستانی بخش دیگری از برنامه های عمران خان در سفر به ایران است. وزرای امور خارجه، برنامه ریزی، دارایی، تبلیغات و پتروشیمی نخست وزیر پاکستان را در این سفر همراهی خواهند کرد. در آستانه سفر عمران خان به کشورمان، آقای ظریف وزیر امور خارجه و همتای پاکستانی اش در گفتگوی تلفنی مهمترین موضوعات فیمابین در روابط دو جانبه را بررسی کردند. مقابله با تروریسم محور این گفتگوها بوده است.
تشدید درگیری‌ها در پایتخت لیبی و پیشروی نیروهای دولت وفاق ملی. دولت وفاق ملی لیبی که از حمایت سازمان ملل برخوردار است، در جنوب و شرق ترابلس پایتخت این کشور نیروهای مورد حمایت خلیفه حفتر را عقب راند. بر اساس گزارش‌ها در عملیات جدید طرفداران دولت وفاق ملی لیبی موفق شدند کنترل چند منطقه در اطراف پایتخت را که هفته گذشته به تصرف نظامیان خلیفه حفتر درآمده بود پس بگیرند. در عملیات جدید دست کم 15 نفر از نیروهای حفتر کشته شدند. اما همزمان با تشدید درگیری‌ها در ترابلس، نیروهای حفتر حملات هوایی به پایتخت لیبی را تشدید کردند. منابع خبری بامداد امروز از سرای چندین انفجار، تیراندازی و فعال شدن سامانه پدافند هوایی در ترابلس، پایتخت لیبی خبر دادند. خلیفه حفتر که از حدود سه هفته پیش به پایتخت لیبی حمله کرده، از حمایت برخی کشورهای عربی از جمله مصر، امارات و عربستان برخوردار است. برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز از حفتر حمایت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دو روز پیش با خلیفه حفتر به صورت تلفنی گفتگو کرد.
تأیید جنگ لفظی آمریکا و کره شمالی همزمان با بن‌بست در مذاکرات دو کشور. معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در واکنش به اظهار نظر مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ سخنان این مقام آمریکایی را مهمل توصیف کرد و گفت به نظر می‌رسد که چشمان وی کم‌سو شده است. چو احسان هوی همچنین به مقامات آمریکایی هشدار داد که از ادامه دادن به این گونه اظهار نظرها خودداری کنند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اخیراً گفته بود که برای آنکه نشست دیگری میان کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شود، پیونگ یانگ باید شواهد بیشتری نشان دهد که آماده کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای است. واکنش کره شمالی به اظهارات بولتون یکی از آخرین نشانه‌ها از پایان صبر پیونگ یانگ در مذاکرات بین دو کشور است. کره شمالی چند روز پیش نیز از آمریکا خواسته بود برای جلوگیری از شکست مذاکرات، مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور را از میز مذاکرات کنار بگذارد.
مصوبه مجلس برای افزایش حقوقها هیچ ابهامی ندارد و دولت موظف است این قانون را اجرا کند. حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این موضوع و در پاسخ به برخی خبرها مبنی بر تفسیر متفاوت دولت از این مصوبه گفت دولت به هیچ عنوان نمیتواند مصوبه ای را که به تایید شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود طبق قانون مصوبه مجلس تمام کارکنان لشکری، کشوری و بازنشستگان 400 هزار تومان به حقوقشان اضافه می شود و علاوه بر این مشمول 10% افزایش حقوق نیز می شود. حاجی بابایی گفت نمایندگان مجلس اجرای این قانون را با ابزارهای نظارتی پیگیری می کنند.
افزایش 7% تعرفه برق از امروز برای مشترکان اعمال می شود. معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر گفت تعرفه مشترکان بدمصرف هم پس از شناسایی از ابتدای خرداد علاوه بر 7% 16% دیگر افزایش خواهد یافت. محمود رضا حقیفام افزود
کسایی که جزء مشترکین پرمصرف هستند از اول خرداد ما بررسی خواهیم کرد، اگر میزان مصرفشون از الگویی که ما اعلام کردیم بالاتر بره مشمول افزایش 16% تعرفه ای خواهند بود. بنابراین ما کاری که انجام میدیم برای اینکه آگاهی بدیم به مشترکین پرمصرف، مشترکین پرمصرف رو شناسایی کردیم، بهشون اعلام خواهیم کرد که اگر الگوی مصرف رو رعایت نکنن و مثل سال گذشته مصرفشون رو داشته باشن با این نظام تعرفه ای اون عددشون چه تغییری خواهد کرد. این اطلاع رسانی انجام میشه. اگر کاهش مصرف رو داشتن ما طبیعیه که تو این کاهش مصرف کاهش قبوزشون هم شاهد خواهیم بود. بنابراین 23% ما شاهد افزایش نرخ تعرفه ها برای مشترکین بد مصرف خواهیم بود. برای مشترکینی که خوش مصرف باشن فقط 7% با یک توضیحی که حتی برای کسایی که مشترک خوش مصرف باشه ما یک نظام تشویقی هم دیدیم، یعنی کسایی که کمتر از الگوی مصرف مصرف بکنن به میزان کاهش مصرفشون در نرخ پله اول مصرفشون که حالا تو جداولمون معلوم هست ما جدا از این که نه تنها اونها رو افزایش 16% بهشون اعمال نخواهیم کرد بلکه یک تشویق هم تو قبوزشون اعمال خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از شناسایی و توقیف 4 کشتی بزرگ و 7 یدک‌کش با 15,300,000 لیتر سوخت قاچاق در 2 ماه اخیر خبر داد. دریادار تنگسیری با بیان اینکه برخورد نیروی دریایی سپاه بیشتر با دانه درشت هاست افزود
در مجموع در این 2 ماه سوختی که ما توقیف کردیم 15,300,000 لیتر است و متاسفانه این کشتی ها وصلن به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و هدایت می شوند. ما اینها را در 13 مایلی ساحل امارات گرفتیم. خب در آبهای اقلیم امارات نیست. ما می دیدیم لنج های ما می رن تو این کشتی می ریزن و این مخزن اصلی است و نهایتاً دارن کشور مقابل از اینا حمایت میکنه. اینا رو رفتیم خیلی محکم و انقلابی مقابل اینا استادیم و این کشتی رو آوردیم، کشتی که 12.5 میلیون در واقع لیتر گازوئیل داره. در واقع 4 تا ناوچه های موشک‌انداز امارات اومدن توی منطقه، 12 تا قایق نظامی امارات اومد و 2 تا فرگیت اماراتی اومدن که این کشتی رو پس بگیرن. گفتیم این کشتی اول در آبهای اقلیم به شما نیست و این کشتی تخلف کرده. این کشتی رو الحمدلله آوردیم. در مجموع ما الان در این مدت بسیار کوتاه 4 کشتی بزرگ و 7 یدک‌کش بسیار بزرگ که قاچاق سوخت می‌کردن توقیف کردیم. 25 فروند لنج رو هم توقیف کردیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان گرامی داشته روز بین المللی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح سه‌شنبه به نیویورک سفر می‌کند. مجید تخت‌روانچی، سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد نیز همزمان با سفر وزیر امور خارجه عازم محل ماموریت خود می شود.
پلیس فرانسه در 23مین شنبه اعتراضی مخالفان نظام سرمایه‌داری دست کم 125 نفر را بازداشت کرد. تظاهرات دیروز همچنین در برخی شهرها از جمله پاریس به درگیری کشیده شد. دولت فرانسه شماره شرکت کنندگان در تظاهرات دیروز را 28 هزار نفر اعلام کرد.
شرکت هواپیمایی ایرباس اولین خط تولید بالگرد این شرکت در چین را راه اندازی کرد. این نخستین بار است که شرکت ایرباس خط تولید بالگرد H135 را در جای خارج از اروپا راه اندازی می کند.
رسانه های سودانی از کشف مبلغی به ارزش حدود 113 میلیون دلار از اقامتگاه های عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع سودان در خارتوم خبر دادند.
و محققان علوم پزشکی در دانشگاه بوستون اعلام کردند ورزش حتی اگر سبک هم باشد به افزایش حجم مغز و حفظ سلامت و مانع شدن از پیری مغز و آلزایمر کمک می کند. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم والیبال شهرداری ورامین با پیروزی برای نماینده سریلانکا به سومین برد خود در گروه دوم جام باشگاه آسیا دست یافت. در ادامه مرحله گروهی این رقابت در تایوان دیروز شهرداری ورامین قهرمان ایران در سه ست قهرمان سریلانکا را شکست داد و با سه برد با اقتدار گام به مرحله دوم گذاشت. نماینده ایران صبح امروز مقابل نماینده ویتنام تیم دوم گروه چهار قرار خواهد گرفت. تیم فوتبال پرسپولیس ایران دیشب نخستین تمرین خود را در دبی برگزار کرد. پرسپولیس ساعت 20 فردا در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الاهلی عربستان با قضاوت مننینگ از چین به میدان میره. دیدار رفت با نتیجه 2-3 به سود پرسپولیس به پایان رسید. صحبت‌های به ایرانوند ربیخا دو بازیکن پرسپولیس را بشنوید.
تمرینات خیلی خوبی داشتیم. خب مسلما برای برد میریم و خب نواختن به الاهلی تو امارات هم میزبان هستن فکر کنم ما رو امیدوار میکنه واسه صعود به دور بعد. انشالله که بتونیم حالا با دست پر برگردیم.
میزان آمادگی خودتون چقدر برای این بازی؟
خب خدا رو شکر شرایط خیلی خوبی داره تیم و تمرینات خیلی خوبی رو داریم انجام میدیم و الحمدلله خوبم. همین که مصدوم نیستم و در خدمت تیم هستم خدا رو شکر.
هم تو لیگ خوبه شرایطتون، هم تو آسیا شرایطتون دوباره داره خوب میشه. انشالله این بازی رو هم ببریم. امید زیادی داریم که برای اینکه تیم اول صعود بکنیم.
تیم زوبان اصفهان هم پس از برد 3-1 ساعت 20 پس فردا در فولادشهر یک بار دیگر برابر تیم الوصل امارات با قضاوت هیونگ جین از کره جنوبی قرار میگیرد. تیم استقلال ایران نیز برای برگزاری دیدار برگشت مقابل الهلال عربستان دیروز راهی امارات شد. این بازی پس فردا ساعت 19:30 در ابوظبی با داوری ریوجی ساتو از ژاپن برگزار میشه. استقلال در مسابقه رفت 2-1 الهلال را شکست داد. در این حال وینفرد چفر سرمربی استقلال درباره بازی با الهلال گفت
الهلال انت
الهلال رو بردیم.
آی هوپ the next match too but
امیدوارم بازی بعدی رو هم ببریم.
ماچ پرشر آی لاست کاپ فاینل عربی کاپ فاینل
فشار فینال جام عربی رو باگذار کردن.
تیم از وان اف د بیست تیم ان ایشیا
و میدونی که یکی از بهترین تیم های آسیا.
آی هوپ وی کان
میخوام بتونیم هواداران رو خوشحال کنیم دوباره. نظم تاکتیکی خوب نیاز داریم، قدرت خوبی نیاز داریم. میخوایم یه ذره در ابوظبی تمرین بیشتری داشته باشیم. میخوایم بهترین تیم و بهترین تاکتیک رو برای این بازی پیدا کنیم.
در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در سری آ ایتالیا تیم یوونتوس با پیروزی 2-1 برابر فیورنتینا هشتمین قهرمانی متوالی خود را زود هنگام جشن گرفت. در سایر بازی مهم نیست مسابقه پارما و میلان به تساوی 1-1 انجامید. بولونیا 3-0 سمدوریا را برد. لاتسیا 2-1 به کیوو باخت و بازی اینتر و روم 1-1 مساوی به پایان رسید. در لیگ برتر انگلیس تیم منچستر سیتی 1-0 تاتنهام را شکست داد و ضمن صعود به صدر جدول انتقام حذف از لیگ قهرمانان را از این تیم گرفت. برایتون با علیرضا جانبخش در زمین وولورهمپتون به تساوی بدون گل رضایت داد. امروز اورتون با منچستر یونایتد، آرسنال با کریستال پالاس و کاردیف با لیورپول و فردا چلسی با بنلی دیدار دارند. در جدول منسیتی با 86 امتیاز، لیورپول با 85 و تاتنهام با 67 امتیاز اول تا سومند. و در لیگ اسپانیا تیم رد دومی اتلتیکو مادرید 1-0 برای ایبار به برتری رسید و بارسلونا بامداد امروز دوباره از صد سوسیداد گذشت. امروز خطافه با سویا، رئال مادرید با اتلتیک بیلباو و بتیس با والنسیا به میدان میروند. در جدول تیم های بارسلونا با 77 امتیاز، اتلتیکو مادرید با 68 و رئال با یک بازی کمتر و با 61 امتیاز اول تا سوم هستند. این بود خبرهای ورزش.
و هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:03 است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
عزیزان به ساعت 8:30 رسیدیم و دوستان به اطلاعیه که